دوستان عزیز، همچنان با شما هستیم با رادیو گفتگو و تا ثانیه‌های دیگر میریم که همراه بشیم با همکاران خوبمون در برنامه زنده امروز امواج شبهه.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به خاطر کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان.
روایت نادیده ها و شنیده ها.
ابزار رسانه، ابزار مهم و اگر دست دشمن باشد ابزار خطرناکی است.
امواج شبهه.
به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. فرارسیدن ایام شهادت حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام را هم خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض میکنم. به قسمت دیگری از برنامه امواج شبهه خوش آمدید. من سید مشتبه جلالزاده افتخار دارم امروز همراه شما در برنامه امواج شبهه باشم، مجموعه برنامه‌ای که به ماهیت، پشت پرده و نقاط عظیمت رسانه‌های معاند فارسی زبان می‌پردازد. در این قسمت از برنامه امواج شبهه به موضوع موج سواری رسانه‌های بیگانه، از تکنیک های ایجاد اختلال در مذاکرات هسته‌ای تا بولتن سازی به نام بولتون می‌پردازیم و تا حوالی ساعت 17 در خدمت شما هستیم. شما مخاطبان محترم می توانید این برنامه و سایر برنامه‌های زنده و یا آرشیوی رادیو گفتگو رو در برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید و نقد و نظر و پیشنهادات خودتون رو با سامانه 30,000/1035 با ما در میان بگذارید. همچنین این برنامه رو میتونید در فضای مجازی با نام خود برنامه، یعنی امواج شبهه، دنبال کنید. در این برنامه امروز هم میزبان کارشناسان و متخصصان حوزه رسانه هستیم. مهمان گرامیمون آقای دکتر فرشید باقریان، تحلیلگر مسائل بین الملل. سلام، وقت بخیر دکتر، خوش آمدید.
وقت شما و کلی شنوندگان عزیزم بخیر و شادی باشه.
مهمان دوممون آقای دکتر نوروزانی هستن که حالا با اندکی تأخیر به جمع ما خواهند پیوست. بسیار عالی. برای آشنایی بیشتر با موضوع برنامه امروز دعوت میکنم بخشی رو که همکارانم آماده کردن با هم بشنویم. برمیگردیم و باز با شما همراه خواهیم بود.
مقام‌های دولت آمریکا با وجود تاکید بر حمایت از مذاکرات رفع تحریم‌ها، افزایش فشارهای روانی و تبلیغاتی علیه تهران را با هدف تضعیف موضع هسته‌ای کشورمان پیش می‌برند. همزمان با تاکید طرف غربی بر لفظ نهایی بودن متن پیشنهادی اروپا برای احیای توافق هسته‌ای، گویا افزایش فشار بر تهران از جناحی دیگر هم در دستور کار است. دستور کاری که رسانه‌های معاند هم در پیاده کردنش با طراحانش همراهی می‌کنند. کانال تلگرامی ایران اینترنشنال در فاصله 48 ساعت 39 گزارش، یعنی هر 73 دقیقه یک خبر یا تحلیل جهتدار در ارتباط با ادعای تلاش برای ترور بولتون منتشر کرده. گزارش هایی که موضع و روایت مقام های غربی را باز تکرار می کند. رسانه های خارجی فارسی زبان در آستانه توافق در مذاکرات رفع تحریم ها همسو با مقام های آمریکایی و محافظه‌کاران این کشور موج تازه ایران هراسی را علیه کشورمان پیش می‌برند. موجی که بر بیانیه وزارت دادگستری آمریکا و ادعای تلاش ایران برای ترور مقام‌های پیشین دولت آمریکا استوار است. این رسانه‌ها که در هفته‌های اخیر تکرار و تاکید بر ادعاهایی چون تبعیض و نقض سیستماتیک حقوق بشر علیه بهائیان در ایران، شکست سیاست حجاب اجباری، همکاری محتوم به شکست ایران با روسیه در اوکراین، تعلل ایران در پذیرش توافق هسته‌ای و غیره را در دستور کار داشته، با بیانیه وزارت دادگستری آمریکا و حمله یک شهروند آمریکایی به سلمان رشدی فصل دیگری بر کتاب ایران هراسی خود افسوده است. امواج شبهه امروز با بررسی ابعاد مختلف همراهی رسانه‌های معاند با جریان‌های ضد ایرانی به گفتگو با کارشناسان این حوزه می‌پردازد. با ما همراه باشید.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. همینطور که شنیدید، امروز در برنامه امواج شبهه با موضوع موج سواری رسانه‌های بیگانه، از تکنیک‌های ایجاد اختلال در مذاکرات هسته‌ای تا بولتن سازی به نام بولتون همراه شما هستیم و ابعاد مختلف اون رو با مهمانان به بحث می‌نشینیم. آقای دکتر باقریان، برای شروع برنامه این پرسش رو می‌خوام از شما مطرح کنم که رسانه‌های خارجی فارسی زبان در آستانه توافق و مذاکرات رفع تحریم همسو با مقامات آمریکایی و محافظه‌کاران ایالات متحده موج تازه‌ای از ایران هراسی رو علیه کشورمان دارن پیش می‌برن، موجی که بر پروژه بیان‌سازی با هدف سندسازی وزارت دادگستری آمریکا و ادعای تلاش ایران برای ترور مقام‌های پیشین دولت آمریکا استوار شده. لطفاً در ابتدا بحث بفرمایید که این فضا رو چگونه ارزیابی می‌کنید و اگر بخوایم به برخی از مصادیق رفتاری این رسانه‌ها اشاره کنیم، کدوم موارد رو میتونیم نام ببریم؟
سپاسگزارم. ببینیم، ما در انتخاب کلمات باید مقداری با دقت رفتار کنیم. ما داریم از رسانه صحبت میکنیم. رسانه ابتدا به ساکن یا فی نفسه هیچ میشه گفتش که طرف یا سوی نداره. اتاق فکری که در پشت رسانه هست و رسانه رو هدایت میکنه میتونه به سمت معاند یعنی عناد یا به سمت وفاق این حرکت بده. امروز ممکنه که شما به طور مثال عرض کنم، حالا ما از مخالفی برجام هستیم، ولی ممکنه با امریکا توافقی بشه، برجامی بشه، به همین دلیل از فردا ممکنه رسانه‌های امریکا که رسانه‌ای که در دست در واقع غرب هست علی ایران دیگه صحبت نکنن، دیگه شما نمیتونید لفظ معاند استفاده کنید. به همین دلیل ما باید خیلی با دقت برخورد کنیم با این مسئله. ببینید، در خصوص آقای بولتون و طراحی رسانه‌ای که اینجا داره صورت میگیره، این یک طرحیه که میدونید که ما در رسانه موجی داریم به اسم موج سایکولوژیک دیسپشن، یعنی فریب روانی. اولین اتفاقی داره میفته اینه که ایرانو قبل از اینکه طراحی ترور آقای بولتون، یعنی ما باید خیلی در استفاده از کلمات اینجا هم دقت کنیم، وقتی کلمه ترور استفاده میکنیم مگر کشور ایران تروریسته؟ ببینید، طراحی همین مسئله، یعنی سوء قصد رو شما وقتی به ترور تبدیل کنید ماجرا عوض میشه. اینو باید دقت کنیم. موضوع اول، مدن قبل از این یک سری اتفاقات زنجیره‌ای ساختن، تعرض به خانه خانم علی نژاد، شخص دیگه ای آقای سلمان رشدی و چند تا. این نشون دو حرکت در این مستتر بود. حرکت اول این که ایران در طراحی هایی که در خارج از خاک خودش انجام میده ناموفقه. این اول خواستن ناموفق بودن ما رو اثبات کنن. دوم این که ایران هنوز هم اندیشه ها و تشبث های تروریستی داره. یعنی عرض میکنم، شما وقتی کلمه سوء قصد رو به جای ترور استفاده کنید یا برعکس استفاده کنید تبعات داره. خیلی ساده عرض میکنم، اگر آقای جان بولتون در هنگام رد شدن از خیابان با یک ماشین تصادف کنه و ایشون فلج بشه، غرامت رو باید شخص راننده بده، ولی اگر این اقدام تروریستی باشه دولت امریکا موظف این کار انجام بده. به همین دلیل پشت پرده به این صورت است که یک، ایرانو ضعیف جلوه بدن و ایرانو تروریست جلوه بدن. عملا اتفاقاتی که داره میفته اکثر سوء قصد، اینا ترور نیست که. دوم، ایران عملا یک لفظی رو استفاده کرده به اسم انتقام سردار سلیمانی. ببینید، کلمه انتقام با ترور فرق میکنه. تمام اینا در حقوق بین الملل جا داره و ما رو دچار تبعات نمیکنه. ما حتی شکایتی هم تدوین کردیم و در واقع ارسال کردیم، ارجاع دادیم به دادگاه خارج از کشور در خصوص انتقام جویی. این مسئله انتقامه. آقای بولتون در یک مصاحبه تلویزیونی با در واقع تلویزیون الجزیره، فکر کنم آقای فیلیپ بایت بود باش مصاحبه کردن، خودش به 131 کودتا دست داشتن در کودتا اعتراف کرد شخصا. ولی آقای فیلیپ در اثنای این مصاحبه از 171 کودتا، منظورم کودتا براندازی، دخالت در انتخابات و هر گونه دخالت نام برد. کلن امریکا از سالهای 1950 میورد در 350 کودتا مشارکت داشت. پس ببینید که اگر اینجور باشه الان باید به رسانه الجزیره هم میگن رسانه معاند، ولی نمیگن، چون اهداف چیز دیگه است. من فکر میکنم که ما اینجا یک مقداریم خودزنی هم نکنیم ممان رسانه جمهوری اسلامی ایران. یعنی ما وقتی که از لفظ ترور استفاده میکنیم به نوعی داریم کمک میکنیم به پرونده اونها. از کجا میدونید که دستگاه فکری آقای بایدن در حال حاضر به فکر از میان برداشتن آقای بولتون نیست؟ یعنی اینکه آقای بولتون میدونید که از مخالفین بلفطره در واقع امضای برجام هست. این اطلاع دارید شما، چون در واقع به نوعی از جملات استفاده میکنن که آقای بایدن با دادن امتیازاتی به جمهوری اسلامی ایران در واقع پرستیژ امریکا رو پامال کرده. آقای بولتون این دستگاه فکر رو تعقیب میکنه. ما نباید اینجا حتی زود اظهار نظر کنیم. یکی از اتفاقات عجیبی که در ایران میفته، ما مقاماتمون زود اظهار نظر میکنن. درسته که نگاهی در چین این اتفاق نمیفته، در آلمان اتفاق نمیفته بلافاصله. ما باید صبر کنیم ببینیم که پشت دستگاه فکری این چی قرار داره. یک، ممکنه دستگاه فکری بایدن، دستگاه در واقع اجرایی آقای بایدن به نوعی میخواد آقای بولتون رو ساکت کنه. اصلا شاید داره به نفع ما عمل میکنه اینجا. یعنی طراحی. اتفاقا آقای بولتون جمله استفاده کرد گفتش که ارزش من برای جمهوری اسلامی 300,000 دلاره. ارزش شما برای ما نه، برای خیلی از مردم جهان کمتر از این حرفاست. بخاطر که شما در خیلی از کودتاها دست داشتید. شما با امضای شما 1.5 میلیون نفر در عراق کشته شدن. پس ارزشی ندارید. به همین دلیل آقای بولتون یکی از جوابای سیاه بسیار بسیار در واقع رنگ سیاه است در دستگاه فکری در دیپلماسی داخلی و خارجی امریکا. من بازم عرض میکنم اگر بخوایم در خصوص رسانه، اگر که دوست عزیزمون میخواین ارجاع بدید من صحبت ما تمام
خواهش میکنم. نه بفرمایید.
به همین دلیل ما در خصوص رسانه آب به آسیاب در واقع رسانه هایی که شما ارزش معاند یاد میکنید نباید برسیم. ببینیم ما یک شعبده بازی در امریکا هست به اسم دانیل فیلتری، یک ترولوژی داره، یک کتاب سگانه داره. این از یک تکنیک استفاده میکنه مثل میس دایرکشن، جهت رو عوض میکنه، یعنی تغییر جهت. عملا شما میدونید شعبده باز که کاری نمیکنه قصد تغییر جهت، یعنی 16 حرکت در یک ثانیه شما میبینه ولی 17 حرکت شد شما دیگه نمیتونید تشخیص بدید، فکر میکنید شعبده است. کاری که رسانه با ما میکنن همین شعبده است، از این استفاده میکنن یا از تکنیک های نوروساینس استفاده میکنن یا از مساج های سابلیمینال استفاده میکنن. اینا کاری میکنن که در زیشعور شما چیزی میمونه، پنهان میمونه. بعد یه روز فکر میکنید که ای وای ایران 5 تا اقدام به سوء قصد کرد و 5 تاش در واقع نافرجام بود، پس ایران توانایی این کار نداره. ایران اصلا دنبال این کار نیست، نه که توانایش نداره، متوجه منظورم میشه. به همین دلیل تبعات اون برای ما گرانتر میشه. یک، دوم اینه که بازم عرض میکنم من از مخالفین برجام هستم، ولی ایران در آستانه مذاکره که این خودزنی رو مرتکب نمیشه که، یعنی همچه کاری در آستانه مذاکره که انجام نمیشه که.
آستانه توافق،
در آستانه حالا آستانه مذاکره که برای توافق باشه، حالا من چون مخالفم خیلی کلمات متفاوته و همین دلیل این کاری که انجام نخواهد داد که. ببینید یک دوم اینه که ما وقتی که این نکته خیلی مهمه، ما با امریکا به عنوان دو دولت متخاصم، ما دو دولت عاقل متخاصم، خیلی جالبه، حالا کاش که یکیمون عاقل هم نبود باز حل میشد، دو دولت عاقل متقاسم طبق پیمان، طبق در واقع حالا میگیم پیمان نه ولی طبق تحریم کاتسا، ما در هر صورت متقاسمیم و این جنگ بین ما و امریکا جنگ هیبریده، جنگ هیبرید که نسل پنجم جنگه، با کنوانسیون ژنو هیچ ارتباطی نداره. هر نوع وسیله‌ای، هر نوع راهی، البته اونا ماکیاولیستی عمل میکنن، میدونید دیگه، هدف وسیله را توجیه میکند. به همین دلیل هر گونه استفاده از رسانه و هر گونه ادبیات در استفاده کردن رسانه برای اون مباح. مضاف بر این که اکثر رسانه‌های فارسی زبان معاندی که شما یاد کردید، فکر می‌کنم که اینا فاینانسورشون و سرمایه‌شون از خارج 85 میلیون دلار در سال فقط امریکا کمک می‌کنه، فکر می‌کنم به ویو این ویو فکر می‌کنم 700 800 زبان فقط برنامه داره. یعنی براندازی در ایران فقط برای ایران فقط نیست، به خیلی از زبان‌های متفاوت دنیا اینا صحبت می‌کنه، این کار انجام میده. به همین دلیل ما بازم عرض میکنم اگه به عنوان برنامه خودتون توجه کنید، شما یک مقدارم با عنوان خودتون آب به آسیاب اینا ریختید. یعنی لفظ ترور رو نباید استفاده کنید، ما که تروریست نیستیم که. یعنی ما باید قبول کنیم که این یک سوء قصد، اصلا سوء قصد هم نبوده. ببینید تمام اینا مرحله داره.
ببینید بحث ترور نیستش، یعنی ما اصلا عنوان ترور حالا یا تروریسم رو در عنوان نیاوردیم، بس که آوردیم بولتن سازی، یعنی اون شانتاج رسانه‌ای و اون نکاتی هستش که حالا رسانه‌های معاند که اینجا ما اسمشون رو گذاشتیم و حالا اسامی رو بردیم، اونها این لفظ
بله و یک طراحی بوده. ببینید خود طراحی، یعنی ببینید سوء قصد، طراحی، ترور، حالا خیلی جالبه مثلا خیلی که الفاظ دیگه هم هست، تمام اینا در حقوق بین الملل متفاوته، یعنی تبعات اینا حتی جرائم اینا متفاوته. به همین دلیل امریکا در حال حاضر داره یک روشی رو اعمال میکنه به اسم اپیزمنت. اینو خاطرتون باشه، چمبرلین در 1939 فکر میکنم قرارداد امضا کرد، 7 روز بعدم آلمان حمله کرد، یعنی نقض شد. همون موقع چرچیل گفتش که شما دارید در واقع مماشات انجام ندید، اپیزمنت رو انجام ندید و اتفاق افتاد. گفته چرچیل درست از دارم. آقای جام بولتون هم همینو داره به آقای بایدن میگه، میگه اپیزمنت نکنید. شما برجامه که امضا کنید ایرانو موفق تر میکنید در رسیدن به اهدافش. اهدافی که اون دنبالش هست اهدافی نیست که ایران دنبالشه. به حال ایران به دنبال حقوق حقی خودشه.
اما اینجا اگر بخوایم حالا یک جمع‌بندی کوتاه داشته باشیم، در واقع همین رسانه‌های غربی خصوصا فارسی زبانان، یعنی اونایی که با وجود دولت غربی برخلاف منافع ملی ایران دارن خبر پراکنی میکنن، در واقع میرن سراغ چیزهای بی اهمیت، یعنی بی اهمیت ترین موضوعات بین المللی رو با اون پروپاگاندا
اهمیت نداره. آقای بولتون
همین خواستم عرض کنم، یعنی یک فردی خب کاملا بی اهمیت، البته که در این فقره اخیر هم باز نتونستن اون رو به عنوان یک آدم پر اهمیت معرفی بکنن.
ایشون شخص اخراجیه از جانب آقای ترامپ، ولی ایشون به دلیل اطلاعات سیاهی که داره از دولت سایه امریکا برای دولت امریکا مهمه. ولی از کجا میدونی دولت امریکا به دنبال از میان برداشتن ایشون نیست و اصلا این طرح دولت دستگاه فکری آقای بایدن ممکنه باشه؟ من به همین دلیل میگم که ما آب با آسیا به اونا نریزیم. این که اگر رسانه‌های فرمودی فارسی زبان میدلی که دنبال توده‌های مردم هستن، یعنی اینا میخوان افکاری رو، یعنی افکار توده‌های مردم رو تغییر بدن. یه کسی که تحقیقات آکادمیک، تحقیقات علمی یا حتی پژوهشگر انجام میده که به سادگی نظرش عوض نمیشه که، اتفاقا خیلی شاید با تعصب بهش نگاه کنه که غلط هم از در آکادمی، ولی افکار مردم میتونه روزانه تغییر کنه. به همین دلیل آقای بولتون یک موری سوخته است، ولی موری سوخته در حال حاضر برای امریکا ارزش داره. یک، امریکا موظف جان ایشونو حفظ کنه، ولی اگه قرار باشه ایشونو از میان برداره، خب بهتره که گناه این به گردن کسی بیفته که اون برای امریکا نفت داشته باشه.
گناهش به گردن آدر سیاست خارجی
امریکا. من عرض میکنم، یعنی به همین دلیل امریکا به دنبال اینه. یعنی من حتی فکر میکنم که آقای بایدن بیشتر از ایران به دنبال این است که آقای بولتون از میان برداره و به سر از پرونده رو پاک کنه. چون خدای بایدن هم امضای خودش، کلی میلیون نفر عرض کردن در عراق کشته شدن. به همین دلیل اینها پرونده ایستاده. من زیاده گویی کردم، اصخایی میکنم، خوش آمدن.
خواهش میکنم، بسیار متشکرم و ممنون هستیم. مهمان دیگرمون آقای دکتر شهرام نوروزانی اندکی با تأخیر به ما پیوستن. آقای دکتر نوروزانی کارشناس مسائل سیاسی و رسانه، سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این حسین و خیر ناصر نموین از ادب و سلام دارم خدمت شما بزرگوار و همچنین همکار ارجمندم و عموم شنوندگان، و تسلیت میگم سالروز شهادت امام سجاد رو خدمت کلیه عزیزان.
بسیار سپاسگزارم. همچنین ارتباط تلفنی ما برقرار شده با مهمان دیگرمون جناب آقای رضا اکبری پویا، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه. سلام آقای اکبری، خوش آمدید.
عرض سلام و وقت بخیر و سلام خدمت به کاران برنامه، شنوندگان فرهیخته شما و خدمت اساتید دیگه حضور دارن، خصوصا جناب آقای دکتر نوروزانی عزیز.
خواهش میکنم جناب اکبری، از شما تقاضا میکنم که با ما همراه باشین. بله. چند دقیقه رو به مباحث رادیو گوش بدین تا خدمت آقای نوروزانی من پرسش رو مطرح کنم. خب آقای نوروزانی، آقای باقریان توی جنبندی به این اشاره کردن که آنچه که رسانه های حالا غربی و معاند بحث میکنن الزامن اون چیزی که میگن نیست، بعد پشت سر اونها و اتاق فکر رو دید، حالا در یک دستبندی اومدن رسانه ها رو جدا کردن، به یه نوعی عمده ترین کارشون رو فریب روانی اونها بر افکار عمومی مردم معرفی کردن. پرسش که میخوام از شما داشته باشم اینه که رابطه بین این پروژه سازی و مسئله مذاکرات، با تاکید بر این نکته که امریکا خب از برجام خارج شده و به تعهداتش عمل نکرده،
و در کلیه امور بین المللی هم به نوعی اختلال ایجاد کرده، رابطه این پروژه سازی و این وضعیت الان چیه و اینا میخوان مخاطب رو به برداشت چه چیزی بادارن؟ یعنی آنچه که میخواهند فریب روانی مخاطبای باقریان مطرح کرد یا حالا ما بگیم تاثیرگذاری بر افکار عمومی به دنبال چی هستن و میخوان چه محصولی رو برداشت کنن؟
حضورتون عرض کنم که ما در سطح راهبردی برای انجام مذاکرات روش‌های علمی متفاوتی استفاده می‌کنیم، من جمله یکی از اون روش‌ها استفاده از بازی‌های راهبردی هست. بازی‌های راهبردی که الان در غرب اساس بسیاری از مذاکرات قرار می‌گیره بر مبنای گیم تئوری یا نظریه بازی‌ها طراحی میشه. هنگامی که این بازی بر اساس اون طراحی میشه، در نهایت وقتی بازی به یک حد تعادلی میرسه، اون طرف طراح بازی میاد برای فریب طرف مقابل خودش یا حریفاش یا طرفای مذاکره با دستکاری عناصر بازی تلاش میکنه که محیط و زمینه فریب خوردن طرف مقابل رو فراهم کنه و از این طریق اهداف خودش رو پیش ببره. در این راستا اونها در بحث افکار عمومی در سه سطح این کار رو انجام میدن. یک سطحی هست که سطح مخاطبین داخل کشور خودشون هست، یک سطح مخاطبین داخل کشور حریفشون هست، یک سطح هم سطح محیط بین‌المللی و منطقه‌ای. یعنی اونها برای هر سه اینها این طرح فریب رو طراحی میکنن و پیشبینی میکنن که با انجام چه حرکاتی و با الغای چه نوع افکاری در سطح عمومی این سه بخش که خدمتتون عرض کردم شرط بگونه پیش ببرن که افکار عمومی مهیا بشه آن چیزی را که آنها میپسندند به صورت ناخودآگاه مطلوب اون افراد مخاطب رسانه هم قرار بگیره. خب هر کدوم از اینها سطحش متفاوته. همونطور هم که همکار عزیزمون دوست عزیزمون باقریان استاد باقریان اشاره فرمودند، باقریان مسئله این هستش که اونها برای اینکه بتونن این طرح رو پیاده کنن و این افکار به اصطلاح خودشون در ذهن ما قرار بدن، از القاعات متفاوتی استفاده میکنن و صحنه رو به این طرف پیش میبرن و به گونه ای هست که افراد مخاطب بعد از اینکه چندین بار به صورت تکرار این موارد در ذهنشون نهادینه شد، ناخودآگاه به اون موضوع معتقد میشن. یعنی اگر فرضاً در محوری از این اتفاقات این گونه باشه که ایران زیاده خواهی میکنه یا ایران مشمول فریب جهان هست و این بحث استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای یک بحث فریبنده توسط جمهوری اسلامی ایران هست و انواع این به اصطلاح موارد در سطح محیط منطقه، یعنی در سطح اعراب و کشورهای همجوار جمهوری اسلامی ایران و همچنین مخاطبین در داخل خود کشورشون، به تدریج این موضوع در ذهن نهادی نمیشه. این همگام که میشه با بحث مذاکرات هسته‌ای و توی شرایط خاصی این موارد به اصطلاح به صورت تکرار و فراوانی با بسامد بالا یا پایین، اینها همه کنار هم قرار میگیره و ذهن اون مخاطب رو کانالیزه میکنه و ریل گذاری میکنه به طرف اون مطلوب. بعد این حرکت در اجتماع شروع میشه، مثلا افکار عمومی در داخل اون کشور از طریق فضای مجازی، از طریق رسانه‌ای که در اختیار دارن، روزنامه‌ای که در اختیار دارن، سعی میکنن دولت رو به گونه‌ای ترغیب کنن که اون تصمیمی که به اصطلاح احساس میکنن به نفعشون، در حالی که ممکن این گونه هم نباشه، اون رو مثلا بشه یک مطلوب اجتماعی عموم. در سطح منطقه هم همینطور، اونها هم باز همینطور، مثلا فرض کنیم وزیر امور خارجه ایران با وزیر امور خارجه یکی از کشورهای همسایه راجع به این موضوع صحبت میکنه، وقتی اون به اصطلاح تبلیغات و عملیات روانی در ذهن اون وزیر خارجه کشور مشاور ما قرار میگیره، اون هم میاد اون القایی رو که در ذهنش نهادینه شده به برای ما بازنشر.
یعنی در واقع دکتر اشاره می‌فرمایید که تمام اینها، حالا شگرت‌های رسانه‌ای و استراتژی راهبردهایی که غربی‌ها پیش گرفتن، در چارچوب همون قدرت نرم مطرح میشه، تاثیرگذاری که میخواد بر ذهن جامعه داشته باشه.
البته همونطور که اصرار دارید، این موضوع الان به اسم قدرت هوشمند مشهور هست، یعنی در واقع ترکیب سازمان یافته و هوشمندانه از قدرت سخت و قدرت نرم. مثلا اونها با به اصطلاح اقدامات نظامی و
امنیتی که در اطراف کشور ما انجام میدن یا علیه ما یا ترورهایی که انجام میدن، این ترکیب میشه با اون قدرت نرم رسانه‌ای. همه اینها با هم یک هدف رو دنبال میکنه و اون هم اقناع‌سازی افکار عمومی و اقناع‌سازی الیت ها و در واقع رهبران سیاسی برای نوع تصمیمی که مورد نظر طراح این بازی
کلانترش میشه یک جنگ ترکیبی رو
دقیقاً
که
دقیقاً همینطوری هست.
بدین شکلی گفتن. بله خیلی ممنون. برنامه کاربردی ایران صدا رو در هر مکان و هر زمانی که شما نصب کنید میتونید شنونده برنامه رادیو گفتگو باشید. در این بخش از برنامه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای رضا اکبری پویا، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه، با ایشون سلام علیک کردیم. اگر صدای بنده رو داشته باشم من پرسشم رو از محضر ایشون مطرح کنم.
بله
دست من شما. آقای اکبری، بحثی که میخوام ازتون بپرسم با توجه به اقدامات اخیر رسانه‌ای و امنیتی مجموعه ها که حالا شما هم شنونده بودین مباحث کارشناسان رو، مثل اعلام انتخابات برخی از زنان برای پست‌های امنیتی و جاسوسی، طرح موضوعات تبلیغاتی نظیر سوء قصد حالا یا ترور به بولتون و همچنین تکنیک‌هایی که در ایجاد اختلال در روند پرونده هستی هست، لطفاً بفرمایید که رابطه میان مدل سیاست‌گذاری‌ها و عملیات منطقه‌ای رژیم صهیونیستی در رابطه با مدل کنترل ایران با سیاست‌های آمریکا و اروپا در این خصوص چی هستش؟
با عرض سلام، وقت بخیر خدمت عرض سلام به مهمانان ارجمندتون. من بحثمو در سه بخش مجموعه ارائه میدم به صورت کوتاه. بخش اول چارچوب نظری، دوم محیط شناسی و نهایت راهبردهایی که در این زمینه وجود داره. در نظر اندیشمندان علوم سیاسی و رسانه، جنگ رو معمولا به سه دسته سخت که با شاخصه تحمیل نبرد جنگ نظامی هست، نیمه سخت با شاخصه کودتا و ترور و نهایتا جنگ نرم تقسیم میکنند. رای مبنای قدرت رو خود جوزف نای و خود خانم سوزان ناصر بر مبنای قدرت سخت، قدرت نرم و ترکیبی از قدرت نرم و سخت بنا به مقتضیات زمان و مکان که هدف اصلی و مبنای اصلی قدرت نرم هست و قدرت سخت پشتیبان قدرت نرم هست. رسانه ها در این جنگ وسیله ای هستند برای تسلط بر افکار، اراده و احساسات مردم به کار میبرند و بدون استفاده از ابزار خشونت، صرفا با تکیه بر جنگ نرم و ابزار رسانه، سعی دارند با تغییر در افکار و اذهان مخاطبان از الگوهای رفتاری های حکومت ها مشروعیت زدایی کنند، تسلیح سازی در قالب اخیمن سازی شکل بدن، برچسب بزنن، حقوق بزرگ بگن، پاره ای از حقیقت بگن، اخیمن سازی کنن، پیشگوهای فاجعه بار کنن، ترور شخصیت ها کنن، الغای یأس و به بن‌بست رسیدن جمهوری اسلامی ایران رو برا در صدر برنامه های خودشون دارن. برای اولین بارم در سازمان موساد، خب دو تا پست رو مشاهد بودیم که رئیس بخش ایران و اداره اطلاعات موساد رو به دو تا زن سپردن. در فضای فعلی که آقای آندروز فر یک کتابی رو داره تحت عنوان استراتژی و اقدام یا استراتژی برای اقدام، میگه 50% درک نشانه هست، 30% فرمندی و نهایت 20% اراده ها. در فضای اوج مذاکرات هستی رژیم صهیونیستی قاصد این موضوع رو داره القا میکنه به جهان عرب، به جهان اسلام و خصوصا طرف های غربی و امریکا که توان به سخره گرفتن بازدارندگی های جمهوری اسلامی ایران رو داره، توان ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران رو داره و سعی میکنن مدلی رو که برای ایران برنامه‌ریزی کنن این هست که تبدیل اعتراضات به اختشاشات هست، یعنی پروپاگاندا و بزرگ نمایی مشکلات هست. یکی از این مسئله ایه که اخیراً ما شاهد بودیم بحث ادعایی هست که در خصوص ترور مشاور امنیت ملی صادق کاخ سفید، یعنی آقای جان بولتون که مشاور امنیت ملی آقای ترامپ بوده. عزیزان وقتی که صحبت از مشاور امنیت ملی میکنیم، یعنی درب اتاق شوری درب رئیس جمهور امریکا باز میشه. به لحاظ اهمیت جایگاهی حتی از وزیر امور خارجه امریکا هم جایگاه بالاتری داره. به تناسب اون رسانه‌های خارجی فارسی زبان با خط مرزهایی که از رژیم صهیونیستی گرفتن در همین فضا در آستانه توافق در مذاکرات رفع تحریم‌ها یا به نوعی بگیم احیای برجام، سعی کردن موج تازه ایران حراسی رو راه بندازن که به نوعی سیستم انزوا در داخل ایران، در منطقه و در جهان بین‌الملل برای ایران شکل بدن که جمهوری اسلامی ایران یک ایدئولوژی ثابتی رو در پیش گرفته، به نوعی که نظم کنونی جهان رو به چالش بکشه و به تناسب اون اگر موفق بشن حتی برنامه احیای برجام هم به امضا برسه، این سیاست خودش رو کماکان ادامه بده. به نوعی میگن جمهوری اسلامی ها جایگاه مستقیم و جایگاه کسی که به حق هست داره عوض میشه. ما با مهمان اول برنامه تو 100% موافق هستم. ما در مدیریت استراتژیک دفاعی حتی در مدیریت رسانه یک بحثی رو داریم تحت عنوان عرصه و قبایل، که های دکتر نوروزانی هم بیشتر مستحضرن. اگر عرصه رو دشمن طراحی کنه، قاعده بازی رو اون طراحی کنه، شما بازنده این داستان هستید. من خیلی دوست داشتم به جای اینکه ما پاسخگوی باشیم برای